میبایست از رو برگردوندن. الان یک ساله که ما داریم اجرا میکنیم. تا قبل از این معافیت صرف هم بر صادرات بود، نه برای اینکه شرطی لازم مبنی بر انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور بود، چنین چیزی رو نداشتم.
خب شما شنوندگان عزیز هم نظر بدید در مورد معافیت مالیاتی در واقع صادراتی که قرار هست که وارد چرخه اقتصاد کنن و اینکه در واقع اونها از مالیات دادن معاف بشن. 30610 شماره پیامک پیک بامدادی است. اما چند ماهیه که رسوب کالاها در گمرک به یکی از معضلات اقتصادی تبدیل شده. 320 تن گوشت گوسفندی پس از 7 سال بلا تکلیفی در گمرک سرخس قراره که به پودر تبدیل بشه. اما با توجه به نیاز بازار چرا باید چنین محموله‌ای دوچار چنین سرنوشتی بشه؟ همکارم بلندیان.
وقتی دو روز پیش با جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی تماس گرفتیم، روابط عمومی جهاد برای اولین بار از ما شنید که 320 تن گوشت 7 ساله که پشت در ورودی کشور منتظر ترخیص مونده.
می‌خواستیم بدونیم که این چقدر کی وارد شده بوده؟
تو کدوم استان؟ تو استان خراسان؟
بله.
320 تن گوشت بعد 7 سال؟
بله.
این منبرش رو میشه به من لطفاً بدید که من بگیرم پیگیری کنم؟ چنین مطلبی اصلا توجیه علمی نداره. 7 سال گوش بمونه اصلا ممکن نیست. خراسان پیگیری بکنم، خبرش رو پیدا بکنم.
گوشت های گوسفندی مغولی اسفند سال 92 وارد گمرک سرخس میشه، اما صاحب کالا به علت مشکلات بانکی نمیتونه اونو ترخیص کنه. وقتی مشکل بانکیش هم حل میشه، اون وقت به مشکل دامپزشکی برمیخوره. جهانخواه مدیر کل گمرک استان خراسان رضوی:
ظاهرا صاحب کالا نتونسته کالا رو به گمرک اظهار بکنه، تشریفات گمرکیش انجام بده به خاطر اینکه مشکلات بانکی داشته. بعد از اینکه اظهارنامه متروکه به سازمان اموال تملیکی ارسال میشه، بعد صاحب کالا میاد یه تقاضایی میده، میگه من مشکل من حل شده در بانک، میخوام کالا رو تشریفات گمرکیشو انجام بدم. پس از اینکه اظهارنامه متروکه برمیگرده، صاحب کالا دنبال تشریفاتش که میخواد بره مجوز دامپزشکی رو نمیتونه بگیره. حداقل 6 ماه مهلت داشته باشه تا اجازه به اصطلاح ترخیص رو بده سازمان دامپزشکی. طبق مقررات باید سازمان اموال تملیکی به عنوان صاحب کالا کالا رو تحویل بگیره.
برای سازمان امور تملیکی هم رها شدن از شر این 320 هزار کیلو گوشت کار راحتی نیست. 7 سال همچون استخوانی در گلو میمونه. نه راه مصرفش وجود داره و نه راه معدوم کردنش. آقای مراد قلی مدیر سازمان فروش اموال تملیکی به پیک بامدادی میگن نه تنها انسان، بلکه حتی برای حیوانات باغ وحش هم این گوشت ها قابل استفاده نبوده.
مکاتبات زیادی با محیط زیست شد، با جهات شد که شاید اینا شرایط مصرف دومی ثانویه ای داشته باشه، مثلا برای باغ وحش و اینا. گفتن چون مصرف انسانی نداره، برای اونجا هم امکان پذیر نیست که بتونن استفاده کنن. حتی برای صادراتی که دو تا از کشورهای دیگه ورود پیدا کردن، خب نتونستم مجوزا رو بگیرم، هم از کشور خودشون هم از کشور ما.
بالاخره بعد از 7 سال در سازمان امور تملیکی و بعد از اون که حتی امکان دفن این 320 تن گوشت در طبیعت وجود نداشته، دامپزشکی راه حل جدیدی ارائه داده: پودر کردن گوشت.
پیگیری کردیم، دنبال مجوزا بودیم، خب دامپزشکی گفتن که میشه تبدیل به پودرش هم کرد تو شرایط خاص. بعد ادامه اینو پیگیر بودیم که شرکتی و کسی که مجوز این کارو داشته باشه و بتونه این در واقع تعییه ها رو بگیره بهش واگذار کنیم.
نخستین بار نیست که ماده غذایی به علت اونچه که بوروکراسی اداری خونده میشه در انبارهای گمرک فاسد شده و حتی امکان مصرفش برای حیوانات هم وجود نداره. 2 سال پیش 140 هزار تن ذرت به همین سرنوشت دچار شد و بالاخره معلوم نشد تکلیف این ذرت ها چی شد.
ذرت های دامی که آمده در کشور متروکه شده به دلیل اینکه آلوده بوده، ترخیص نشده اون موقع و الان تحویل ما شده، تحت هیچ شرایطی اجازه نه مصرف ثانویه، نه فروش داخل، نه فروش به کشور همجوار. این باید اعاده بشه به خارج از کشور.
و یا همین چند ماه پیش هم برخی نمایندگان مجلس اعلام کردن مشکلات ترخیص ذرت موجب کپک زدن برخی از این ذرت‌های وارداتی شده، اون هم زمان زمانی که صنعت مرغ کشور به شدت نیازمند استفاده از اونهاست. در این باره از مدیر کل گمرک استان خراسان رضوی میپرسیم که چرا باید 320 هزار کیلو گوشت گوسفندی 7 سال با هزینه‌های آنچنانی در انبار نگهداری بشه.
توی این سالها مخصوصا ما خیلی کم بوده گوشت داشتیم، بعد بازارهای گوشت داخلمون خیلی با مشکل مواجه بود، بعد این محموله به این بزرگی دچار این مشکل میشه، هیچ راه حل دیگه‌ای وجود نداشت که این اتفاق براش نیفته؟
که 6 ماه مهلت داشته مصرفش. اینها میگن طبق مقرراتشون باید حداقل کالاری که میخوان اجازه تخصیص بدن حداقل با 6 ماه فرصت داشته باشه.
دفن 5 سال پیش هزاران تن سیب زمینی و عرضه نکردن 2 سال پیش میوه‌های نوروزی به قیمت فاسد شدن اون در دماوند، حلقه‌های دیگری از زنجیره برخی سوء مدیریت‌ها و شاید هم سازوکارهای دست و پاگیر اداریه که جدا از پیامدهای اقتصادیش مصداقی روشن از گناه کبیره اسراف به شمار میاد.
3610 شماره پیامک پیک بامدادیست. شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. روز بخیر و خدا نگهدار.
سلام حبیب جا.
سلام آقای ایمنی عمر.
عرضم اینه که میشه یه درجه از دمای خونتون رو کم کنی؟
مخلصتم هستم، 2 درجه کم میکنه.
یه درجه دمای خونت رو کم میکنی پشمان جان؟
ای به چشمه، میخوای ببره بچه ها هم بگم کم کنن؟ الان یه بوی سنده تو آل میفرستم براشون.
آره بفرست پشمان جان.
چشم، یه درجه کم میکنی.
خدا رو شکر بخاری
روشن
شد، حالا خانه ما هم گرم میشود.
باید سپاسگزار مردم باشیم بچه ها.
شرکت ملی گاز ایران.
از شنیده ها
میدونی نتیجه نهایی است 99.2% به نفع جمهوری اسلامی و 0.8% بقیه صلاح بودن.
از دیده ها میگویند آنها که
دیدند و شنیدند. آره دیگه، من برام که مشخص شد از بهمن ماه به اون طرف که بهمن ماه که ایشون دیگه از صحنه انقلاب کناره گرفته و خارج شده.
42 سالگی.
با حضور مهندس سید مصطفی میرسلی.
سه شنبه 14 بهمن ساعت 12:40
از شبکه رادیویی ایران.
چهل و دو سالگی.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید.
رادیو ایران .ir
و شما هم یک ایران یار شوید.
ساعت 8:38 است. ممنونیم از اینکه همچنان با بخش اول برنامه‌های رادیو ایران همراه هستید. دوستان، کشور ما کشور بزرگ و 4 فصلی هستش با تنوع آب و هوایی بی‌نظیر. در حالی که شهرهایی مثل شهر کرد، مشهد، اردبیل، بجنورد از سردترین شهرها هستند، استانهایی هم هستند مثل بندرعباس، کرمان، سیستان و بلوچستان که جزو گرمترین مناطقند. از رادیو ایران به همه هموطنان عزیزمون سلام و درود میگیم و صبح خوبی رو براشون آرزو میکنیم. ممنونیم از البته همه شما شنوندگان عزیزی که همراه ما هستید. این که ما اسم چند تا شهر یا استان رو ببریم دلیل بر این نیستش که فقط تمرکزمون یا توجهمون به این عزیزان باشه، بلکه بیشتر مد نظرمون این هستش که در فرصت‌های کوتاهی که در اختیار پخش رادیو ایران هستش از فرصت استفاده بکنیم و هر دفعه به نوبت نام یک شهری رو ببریم یا یک استانی رو ببریم و از هموطنان عزیزمون در اونها یاد بکنیم، چون هدف ما این هستش که ارتباط بیشتری با شما داشته باشیم. اجازه بدید شماره پیامک رادیو ایران رو خدمتتون اعلام بکنم، فقط صرفاً جهت یادآوری: 30900. ما منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها، انتقادهای شما هستیم.
و اما برنامه‌ای که باید تقدیمتون بشه رأس ساعت 8:40 برنامه روی خط ورزش هستش که این برنامه رو به همه علاقمندان ورزش و برنامه‌های ورزشی تقدیم می‌کنیم. بشنوید.
یه خط ورزش
نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران سلام، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر باشه. من ایمان عارضه و همراه دوستان خوبم احسان زاره تهیه کننده و مهدی خانیپور صدا بردار همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 9 با برنامه روی خط ورزش. میخوام بریم سراغ رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال جام آزادگان که بازی‌هاش دیروز برگزار شد. ولی قبل از این خبرها رو آغاز بکنم، برای همه بیماران کرونا آرزوی سلامتی می‌کنیم، به ویژه علی انصاریان عزیز که متأسفانه از دیشب وضعیتشون یه خورده به هم خورده و شرایط خوبی رو ندارن، ولی خب دعای جمعی میتونه خیلی اتفاقات خوب رو رقم بزنه و امیدواریم که هرچه زودتر این بازیکن خوش اخلاق فوتبال کشورمون سر پا و سر حال به زندگی عادی خودش ادامه بده. اما بریم سراغ لیگ دسته‌ای که فوتبال جام آزادگان. دیروز همه مسابقات هفته 12 لیگ دست اول فوتبال جام آزادگان برگزار شد. نتایج جالب توجهی هم رقم خورد و خدمتتون عرض بکنم که در پایان هفته 13 لیگ 1 فوتبال از 18 تیم فقط جایگاه 4 تیم تغییر نکرد و 14 تیم از یک پله تا 4 پله رده‌بندیشون تغییر کرد توی جدول رقابت‌ها. قشقای شیراز موفق شد 1-0 شهرداری آستارا رو شکست بده. بادران تهران بازی 1-0 باخته مقابل شاگردان آقای مهاجری. در تیم مس کرمان رو 2-1 موفق شد پیروز بشه. چوکای تالش با علی لطیفی 2-1 نود ارومیه رو مغلوب کرد. ملوان و خوشه طلایی ساوه، استقلال خوزستان و شاهین شهرداری بوشهر بدون گل مساوی کردند. تیم محمد نصرتی که این هفته اصلا خوب نتیجه نمیگیره در جمع استان بوشهر مقابل استقلال ملاسانی بازی 1-0 باخته رو 1-1 مساوی کرد. خیبر خرم‌آباد با عبدالله ویسی 1-0 باخته تیم غلامرضا عنایتی یعنی هوادار سرنشین. و رایکای بابل هم 2-0 مغلوب فجر سپاسی شد در بابل. آرمان گوهر هم موفق شد در سیرجان 3-1 گل ریحان البرز رو ببره. اما در جدول تیم‌های اول و دوم جایگاهشون تغییری نکرد. هوادار شد 24 امتیازی و همچنان ساعت نشینه مثل کرمان همون 21 امتیازی باقی مون چون بازی شد دیروز باخت به بادران در تهران و حالا دوم جدول. اما از جایگاه سوم تا 13 جدول همه تیم‌ها جایگاهشون تغییر کرد. حالا سوم تا 13 اینطوریه: فجر، استقلال خوزستان، بادران، پارس جنوبی، شهرداری آستارا، ملوان، استقلال ملاسانی، رایکا، آرمان گوهر، خیبر و شاهین. 14 جدول هم تغییر نکرد. کوشه طلایی آخر جدول هم تغییری نکرد. همچنان 90 ارومیه و تیم‌های چوکا قشقایی و گل ریحان 15 تا 17 هستند. این از لیگ 1. اما توسط کمیته مسابقات سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برنامه یه هفته 16 تا 18 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمون اعلام شد و در واقع میشه هفته اول تا سوم دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال که مشخص شد تیم‌ها در واقع در هفته‌ای که عرض کردم به مصاف کدام رقبای خودشون خواهند رفت و در چه روزهایی دیدارهای خودشون رو برگزار می‌کنن. 4 روز بعد از برگزاری بازی موفقه پرسپولیس با گلگهر در سیرجان، یعنی جمعه یک اسفند بعد پرسپولیس با گلگهر در سیرجان بازی کنه ساعت 15:40، 4 روز بعد یعنی سه‌شنبه 5 اسفند آغاز میشه دور برگشت رقابت‌ها با بازی نفت مسجد سلیمان و تراکتور تبریز در مسجد سلیمان ساعت 14:30 رسما مسابقات آغاز خواهد شد. همزمان با این مسابقه مثل رفسنجان با استقلال تهران و ماشین سازی تبریز با شهر خودروی مشهد دیدار خواهند کرد. در چارچوب هفته 16 هم که میشه هفته اول از دور برگشت، چهارشنبه 6 اسفند هم پرسپولیس باید در ورزشگاه آزادی رو در روی تیم فوتبال سایپا قرار بگیره. هفته بعدی رقابت ها یعنی هفته 17 هم میشه دوشنبه 11 اسفند و سه‌شنبه 12 اسفند. و خدمتتون عرض بکنم که همه مسابقات هفته 18 هم میره برای یک شنبه 17 اسفند که همه مسابقات در یک روز انجام میشه. اولین بازی هفته 2:30 بعد از ظهر در تبریز ورزشگاه سردار سلیمانیه که ماشین سازی میزبان استقلاله و آخرین بازی در تهرانه بین پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان ورزشگاه آزادی 5:30 بعد از ظهر. از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خدمتتون بگم که جدیدترین آرای کمیته انضباطی فدراسیون اعلام شد که شاید مهمترین رأی اون محرومیت مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان باشه. رحمان احمدی محروم شد و جریمه نقدی پیروز قربانی و جلال امیدیان هم جز محرومیت‌هایی هست که در واقع کمیته انضباطی اعمال کرده. نیمکت تیم آقای امیر قلعه‌نویی هم اخطار گرفت از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. اما کمیته بدوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که در مرحله دوم تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات این فدراسیون به صلاحیت نامزدها بر اساس استلام‌های انجام شده رسیدگی می‌کنه. اطلاعیه رو اینطوری نوشته. کمیته بدوی فدراسیون فوتبال رو گفته به اطلاع می‌رسونه کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال در مرحله نخست بر اساس مستندات دریافتی از نامزدهای محترم انتخابات فدراسیون فوتبال رسیدگی شکلی خودش رو به انجام رسونده. بعد بریم در روزهای آینده چه اتفاقی می‌افته. اخبار دو نقیز زیادی بوده که بعضی‌ها گفتن 81 نامزد پست‌های مختلف انتخابات فدراسیون فوتبال که در اسفند برگزار میشه رد صلاحیت شدن. بعضی‌ها گفتن نه هنوز چیزی رسمی اعلام نشده. باید واقعا منتظر باشیم که در واقع مبادی رسمی فدراسیون فوتبال وزارت ورزش اعلام رسمی داشته باشن. جناب جواد محمدی دوباره برای دومین بار از جمع زوبی ها به عنوان مدیر عامل جدا شدند و این بار جناب مشتبه فریدونی که سابقه حضور در هیئت مدیره باشگاه زباهن رو هم دارند به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه انتخاب شدند. بلافاصله رفتن به در واقع زمین تمرینی تیم آقای رحمان رضایی تیم زباهن و در جمع زوبی ها گفتن که همه ما برای اطلاع نام و جایگاه زباهن می‌جنگیم. از کادر فنی هم آقای فریدونی به عنوان مدیر عامل جدید اعلام حمایت کردند. جناب آقای علی سلیمانی خزانه‌دار فدراسیون فوتبال گفتند که 4 میلیارد دیگر به شستا پرداخت کردیم به خاطر اون بدهی عجیب و غریبی که فدراسیون فوتبال برای پرداخت مطالبات اولیه آقای ویلموتس به شستا داشت. این مبلغ رو در واقع 4 میلیارد دیگر رو پرداخت کرده و جالب که فدراسیونی‌ها مدعی هستند که تسویه حساب صورت گرفته. حالا باید ببینیم که واکنش شستا به این ماجرا چی هست. از فوتسال بشنوید که تیم ملی فوتسال کشورمون فیفاده بهمن ماه رو در شرایطی پشت سر گذاشت که شاگردان آقای محمد ناظم الشریعه به اردوی تمرینی در واقع بسنده کردن و در دیدار دوستانه به میدان نرفتن. حالا آقای حسین شمس عنوان یکی از اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال در البته فوتسال گفتن که تیم ملی ایران به 2 تورنمنت در تایلند دعوت شده که امیدواریم بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم. یک مسابقات بین المللی در خرداد سال آینده در 1400 در جنوب تایلند و دیگری هم در مرداد ماه سال آینده در بانکوک تایلند انجام خواهد شد. البته اینم بگم که آقای شمس در رابطه با حضور ما در رقابت جام جهانی فوتسال هم اعلام کردن که حضور ما قطعیه و حتما توی مسابقات شرکت خواهیم کرد. و داشتم دنبال اسم کشورش میگشتم که لیتوانیه. ما در رقابت‌های جام جهانی فوتسال در کشور لیتوانی حضور پیدا می‌کنیم. خبر به صورت قطعی جناب آقای حسین شمس، سرمربی سابق تیم ملی فوتسال و عضو کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال دادند. این از خبر فوتسالی ما. بعد از اینکه آقای مجید جلالی به عنوان سرمربی تیم فوتبال نساجی قائمشهر دوباره منصوب شدند و قول‌هایی هم به هواداران دادند، در دو بازی اول نتونستن اونچه که مد نظر هواداران خونگرم فوتبال در استان مازندران هست رو برآورده بکنن. در واقع در بازی اول در مشهد به شهر خود رو 1-0 باختن و در بازی دوم که خیلی هم حاشیه داشت در قائمشهر 3-2 مغلوب ذوب‌آهن شدن. تیم خوب رحمان رضایی که در اون مسابقه هم در نیمه اول اخراج شد از کنار زمین و شهرآورد اصفهان رو هم در فولادچهر از دست داد. حالا آقای مجید جلالی گفتن ظاهراً بعضی اشتباهی به تیم فوتبال نساجی اومدن، نام 5 بازیکن رو هنوز نیم فصل تمام نشده در لیست مازاد قرار دادن: روزبه شاهعلی دوست، شاهین مجیدی، امیر حسین موسازاده، آرمان قاسمی و دروازه‌بانشون نیما میرزازاد در لیست مازاد آقای جلالی قرار گرفتن و البته در اختیار باشگاه باید ببینیم در روزهای آینده چه تصمیمی برای این 5 بازیکن خواهد گرفت باشگاه نساجی. این هم حتما خبر خوبیه برای سرخابی های پایتخت، پرسپولیسی ها و استقلالی ها که با اعلام خانم جاله فرامرزیان معاون توسعه و منابع وزیر ورزش و جوانان سازوکار ورود باشگاه استقلال و پرسپولیس به بورس فراهم شده و قراره که این اتفاق در روزهای آینده و در همین دهه فجر رخ بده. امیدوارم این اتفاق بیفته که دغدغه سالیان سال گذشته دو تیم استقلال و پرسپولیس و پیشکسوتان و هواداران این دو باشگاهه. و خبر آخر فوتبالی بود این که معاون ورزشی جدید باشگاه تراکتور منصوب شد با حکم آقای سجاد سیاح، مدیر عامل باشگاه تراکتور. علیرضا رحیمی از این به بعد به عنوان معاون ورزشی باشگاه تراکتور فعالیت میکنه و جانشین جناب هوشنگ نصیرزاده شده. شنبه تا پنج شنبه 8:40 تا 9 صبح روی خط ورزش از رادیو ایران. هشت و 52 دقیقه است، بریم سراغ منهای فوتبال. از والیبال شروع میکنیم. رقابت لیگ برتر والیبالمون دیروز برگزار شد، به جای حساس خودش رسیده. مسابقات هفته 25 رو سپری کردیم. شهرداری قزوین در دیدار 4 دسته 3-1 مغلوب سایپا شد. سپانیا موفق شدن 3-0 راهیاب ملل مریوان رو شکست بدن. پیکانی که به گفته امیر حسینی پاسور این تیم امسال خوب بسته نشده و تیم خوبی نیست، در ادامه باخت های خودش این بار 3-0 مغلوب شهرداری ارومیه شد. گورسان رامسر موفق شد 3-1 تیم قرنشین زرباچی ارومیه رو مغلوب بکنه. تنها دیدار 5 دسته رقابت‌های لیگ برتر والیبالمون دیروز بین شهرداری گنبد و فولاد سیرجان ایرانیان برگزار شد، رقابتی که 3-2 در نهایت به سود فولاد سیرجان به پایان رسید و شاگردان آقای بهروز عطایی در تیم فوتبال لبنیات حراز آمل هم موفق شدن 3-1 خاتم اردکان یزد رو شکست بدن. جدول که با هم مرور میکنیم، سپانیا از 21 بازیشون 19 تا برد دارن و در صدر جدولن. شهرداری ارومیه 18 برد داره و در جایگاه دوم و فولاد سیرجان هم 17 برده، هم در واقع هم برده با لبنیات حراز و در جایگاه سوم لبنیات حراز، شهداب یزد، سایپا، شهرداری ورامین و هورسان رامسر. این 8 تیمی که عرض کردم فعلا مجوز مرحله حذفی رو گرفتن. تیم‌های اول تا هشتم میرن مرحله حذفی و اونجا دور با دور و نزدیک با نزدیک رقابت میکنن. اول با هشتم، دوم با هفتم و همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. منتها این هنوز قطعی نیست و تیم هایی مثل شهرداری گنبد و پیکان تهران و حتی شاید خاتم اردکان همین شانس رو دارند که برن و در مرحله حذفی در جمع هشت تیم برتر قرار بگیرن. از جناب امیر حسینی خدمتتون گفتم، ایشون گلایه داشتن، پاسور قدیمی تیم ملی والیبال کشورمون و البته تیم والیبال پیکان، که گفتن تیم ما از روز اول بد بسته شده بوده و طبیعیه که عملکرد خوبی نداشته باشیم. یه نکته هم ایشون اشاره کردن که در فوتبال زیاد این نکته رو شنیدیم که شاهد نبرد تیم‌های دارا و ندار در رقابت‌های لیگ برتر والیبال امسال بودیم. چند تا اظهار نظر والیبالی دیگه هم خدمتتون بگم که جناب پیمان اکبری سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه گفتن که بازی کردن مقابل امیر حسینی و تیم پیکان بسیار سخته و پیکان انتحاری مقابل ما بازی کرد. آقای ناصر شهنازی که سرمربیگری تیم والیبال سایپا رو بر عهده دارن، تیمشون موفق شد پیروز بشه، گفتن شکل بازی ما مقابل شهرداری قزوین ایده‌آل نبود، برای بازی‌های بزرگ در مرحله حذفی ما آماده می‌شیم. آقای صادقیانی سرمربی تیم والیبال راهیاب ملل مریوان کردستان هم تیمشون شکست خورد، گفتن میتونستیم سپاهان رو ببریم. از رحمان محمدی راد سرمربی تیم صدرنشین لیگ برتر والیبال هم بشنوید که ایشون گفتن برنده شدیم ولی از عملکرد تیم هم اصلا راضی نیستم. محمد رضا اسلامی هم سرمربی تیم شهرداری قزوین گفت نباید اجازه میدادیم که کار به شوت پایانی برسه و همه حق رو به ما دادن. و اینکه تیم بسکتبال آبیج صنعت مشهد در ادامه بازی‌های خودش در لیگ برتر بسکتبال از ساعت 17:30 دقیقه دیروز دوشنبه مقابل تیم نفت آبادان قرار گرفت و با نتیجه نزدیک 68-67 موفق شد پیروز بشه. سرمربی تیم بسکتبال کشورمون هم نظاره‌گر ویژه بازی دیروز بود. بخش پایانی برنامه‌مونه، بریم فوتبال آن سوی مرز. تیم پورتو پرتغال دیشب در دیداری خانگی از هفته 16 لیگ برتر پرتغال برابر ریو آوه قرار گرفت. جالب تیم سابق مهدی طارمی و موفق شد میهمان خودش رو 2-0 بدرقه کنه. دقایق 43 و 74 تیم فوتبال پورتو موفق شد گل بزنه که پاس گل دوم رو مهدی طارمی داد و دقایق پایانی دقیقه 80 مسابقه هم جای خودش رو به ویرا داد و از زمین مسابقه بیرون را. پاس گل زیبایی هم بود و البته این روزها فوق‌العاده داره کار میکنه مهدی طارمی در تیم فوتبال پورتو و داره نشون میده که میتونه خیلی راحت حقش هست که در تیم‌های بزرگتری در فوتبال اروپا بازی کنه. از شهریار مقالو هم خدمتتون بگم که در چارچوب هفته 16 لیگ برتر پرتغال دیشب تیم سانتا کلارا که شهریار مقالو رو در اختیار داره مقابل حریف خودش 2-0 موفق شد پیروز بشه. شهریار مقالو هم از دقیقه 88 در ترکیب تیم سانتا کلارا قرار گیره، گل نتونست بزنه ولی خب بالاخره در این شادی سهیم بود و تیمش هم برنده شد. از نقل و انتقالات جذاب روز آخر بازار ژانویه لیگ‌های اروپایی هم بشنوید. خدمتتون بگم که دانیل روگانی به صورت قرضی از یوونتوس به کالیاری رفت، بان دیوگو فادیگا قرضی از پاریس سن ژرمن به تیم برست فرانسه منتقل شد. یه انتقالی هم یکی از بازی پسر دنیس برکم بودشم تو خبرها می‌خوندم، میشل برکم پسر دنیس برکم به عنوان بازیکن آزاد رفت به تیم واتفورد و حالا در رقابت‌های انگلیس باید توپ بزنه. اوزان کاباک قرضی از تیم فوتبال شالکه به جمع لیورپول پیوست که نون شب هم برای یورگن کلوپ واجب‌تره، تیمی که واقعا سینوسی نتیجه گرفته، یه جایی که همه فکر می‌کردن راحت می‌بره بازی رو مساوی کرد و برداش هم به باخت تبدیل شده. این از رقابت‌های در واقع نقل و انتقالات لیگ‌های اروپایی. از باشگاه ناپولی هم خدمتتون بگم که گینارو گاتوزو رو همچنان به عنوان سرمربی خودش در اختیار داره، اما ظاهرا مالک باشگاه ناپولی رو اعصاب آقای گاتوزو راه رفته و تماس گرفته با سرمربی سابق این تیم و یکی از مربیانی که الان مسئولیت نداره در فوتبال ایتالیا جناب ساری، و همین موضوع باعث شده که گینارو گاتوزو هم خشمگین بشه و ناراحت و مصاحبه بکنه علیه مالک باشگاه ناپولی. و بالاخره اینکه از لیگ‌های اروپایی هم خدمتتون بگم که امروز در چارچوب رقابت لیگ برتر انگلیس 4 مسابقه برگزار میشه. ولورهمپتون میزبان آرسنال، شفیلد یونایتد به مصاف وست برومویچ میره، منچستر یونایتد پذیرای ساوثهمپتون و نیوکاسل رو در روی تیم فوتبال کریستال پالاس قرار میگیره. در رقابت جام حذفی فوتبال آلمان هم امروز در بازی مهم دورتموند پادربورن رو در روی هم قرار خواهند گرفت. خیلی متشکرم که امروز همراه برنامه ما بودید. باز هم برای همه بیماران کرونایی آرزوی سلامتی میکنیم، به ویژه علی انصاریان عزیز که از دیشب متاسفانه وضعیت خوبی نداره. خیلی مراقب خودتون باشید. خانم ها آقایان، خداحافظ.
ساعت 9 صبح، اینجا تهران.